دو بعد از ظهر در ایران است. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. علی شمخانی میگوید در سفر اخیر به افغانستان از سوی آمریکا برای مذاکره پیام دریافت کرده است. وزارت اطلاعات ایران از دستگیری 25 نفر از کسانی که اخلالگر در نظام ارضی خوانده شده اند خبر داد. و اولین بازی ایران در جام ملت‌های آسیا امروز در مقابل یمن انجام خواهد شد. با خبرها آغاز می‌کنیم. محمد زرقامی هستم، همراه شما خواهم بود در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. در مجله نیمروزی رادیو فردا نگاهی خواهیم داشت به آخرین اخبار و رویدادها. از بازی امروز ایران و یمن هم غافل نخواهیم بود اگر که با ما باقی بمونید در 30 دقیقه پیش رو. اما نخستین خبر، خبری است مربوط به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران. آقای شمخانی گفته در جریان سفر اخیرش به افغانستان دو بار از سوی آمریکا درباره مذاکره پیام دریافت کرده است. این مقام جمهوری اسلامی گفته است اظهارات واشنگتن مبنی بر درخواست تهران برای مذاکره حقیقت ندارد. پیشتر محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران گفته بود وقتی حسن روحانی در سال 1396 برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رفته بود، آمریکایی ها 8 بار درخواست مذاکره داده بودند. این گفته های مقام های جمهوری اسلامی هیچگاه از سوی کاخ سفید تایید نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهار نظر در این باره یک شنبه شب گفته بود اوضاع در ایران بد است و افزود مقام های جمهوری اسلامی خواهان گفتگو هستند. رئیس کمیته بین الملل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه از برخی هزینه های سیاست خارجی ایران انتقاد و نسبت به هزینه های سنگین آن هشدار داد. به گزارش خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا، جلیل رحیمی جهان آبادی در این باره گفت نفوذ خارجی ایران در منطقه مهم است، اما هزینه های زائد آن ممکن است ما را در خیابان های تهران زمین گیر کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان شاهد مثالی افزود اتحاد جماهیر شوروی با 13,000 کلاهک اتمی و داشتن ایستگاه فضایی و نفوذ در بیش از 20 کشور جهان اما در خیابان‌های مسکو تکه پاره شد و امنیت و تمامیت ارضی خود را از دست داد. آقای رحیمی همچنین خواستار تنش زدایی و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای ایران شد و رفع نیازهای اقتصادی را اولویت اصلی کشور خواند. هشدار و انتقاد این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره برخی سیاست‌های منطقه‌ای ایران در حالی است که خطوط و محورهای اصلی سیاست خارجی ایران همواره از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران ترسیم می‌شود. در اینجا همراه هستیم با حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی و از جبهه دموکراتیک ایران در تهران. آقای تبرزدی بهتون سلام میکنم. همونطوری که در خبر هم شنیدید، یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس خواستار کاهش هزینه های داخلی و خارجی ایران شده، اما مهمترین نکته ای که در صحبتاشون هست اینه که نفوذ خارجی، گفتن نفوذ خارجی ایران در منطقه مهمه اما هزینه های زائد آن ممکن است ما را در خیابان های تهران زمینگیر کند. منظور ایشون دقیقاً چیه با توجه به اینکه برای مثال هم اتحاد جماهیر شوروی سابق رو مثال میزنن؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز محترم. خب حرف درست زده ایشون، یعنی در واقع اگرچه خیلی دیر اما برخی از مسئولین در جمهوری اسلامی، اهم از اونایی که الان مسئولیت دارن مثل ایشون یا افرادی مثل فائزه هاشمی یا حتی دیروز دیدم ابراهیم اسخرزاده و خیلی افراد دیگری، حتی استعفای وزیر بهداشت و درمان اونها، همه اونها دارن میگن که شرایط غیر قابل کنترله و اعتماد مردم از نظام سلب شده و حتی فائزه هاشمی گفته بود که فروپاشی محتوایی صورت گرفته که همون در واقع بی‌اعتمادی ملی هست. اخیراً هم ایشون این حرف رو زده. جمهوری اسلامی در واقع همینطور که همین نماینده مجلس هم گفته قربانی سیاست‌های خودشه، یعنی در واقع چه به دلیل هزینه‌های بسیار بسیار سنگینی که طی چند دهه گذشته در خاورمیانه انجام داد، در عراق و افغانستان و یمن و سوریه و هر جا. و حالا جدای از اون اختلاس ها و فساد مالی و ساختاری که داره، همین اینها الان موجب شده که مردم آمدن تو خیابون. یعنی شما الان هر روز کارگر، دانشجو، نمیدونم کشاورز، معلم، مالباخته، همیشه همین امروز هم دوباره اعلام کردن چهار همه میان. این هستش که الان اونایی که یه مقداری آگاه تر هستن، حالا آگاه که هستن، در واقع جسارت بیشتری دارن یا نگرانی بیشتری دارن از درون حکومت، میان و هشدار میدن و هشداراشون هم درسته. هم چیزی
آقای طبرزدی، ولی با توجه به اینکه این هشدارها اولین بار نیست، شما هم خودتون اشاره کردید، یعنی برای چندمین باری که این مسائل مطرح میشه، تقریبا میشه گفت که بعد از انتخابات بحث برانگیز سال 88 این هشدارها مدام تکرار شده، اما چرا این هشدارها به صورت میشه گفت کارآمد در خود بدنه نظام به کار گرفته نمیشه که بهبودی در اوضاع پدید بیاد؟
خب قرارم نیست بشه. ببینید، مثال خوبی زده این نماینده مجلس، مثال زده به اتحاد جماهیر شوروی پیشین. مگر اتحاد جماهیر شوروی در واقع به شکل ساختاری اصلاح کرد؟ نه، اونم فروپاشی اتفاق افتاد. یعنی اینها دارن خبر از واقعی میدن که جنبه هشدار نداره دیگه، در واقع همونطور، همون بهتره بگیم خبر دارن میدن که آقا این اتفاق افتاده. ساختارهای غیر دموکراتیک، ساختارهای فردی، ساختارهایی که الان خب در جمهوری اسلامی در رأس رهبر جمهوری اسلامی هست و بقیه قدرت هم دست سپاه هست و امنیتی ها، اینا اصولا ساختار به گونه تعریف نشده که بتونه خودش رو اصلاح کنه و خود اصلاحی انجام بده، خود به خود فرو میپاشه. و این چیزی هم که اینها الان دارن میگن، نگرانیشون رو دارن ابراز میکنن و در واقع درست هم میگن. این جمهوری اسلامی هم به سرنوشت اتحاد جمهوری شوروی روبرو خواهد شد، با این تفاوت که در ایران قرار نیست ایران فروپاشی بشه، چون ایران یک کشور یک پارچه از هزاران سال پیش بوده، ولی فروپاشی اجتماعی اقتصادی اتفاق افتاده و فروپاشی سیاسی خواهد شد.
ولی خب آقای طبرزاد، یک نکته‌ای که وجود داره اینه که مخاطب این صحبت‌ها کیست؟ به خاطر اینکه این صحبت‌ها یا برای وزارت خارجه، برای دولت آقای روحانی بیان میشه، چون به هر حال ما میدونیم که محور اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رو رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای تبیین میکنن.
اصولا همه سیاست ها رو آقای خامنه تبیین میکنه، برای اینکه حتی در مسئله بودجه امسال هم خبر آمد که به اصطلاح بحث بودجه در جلسه در پیش ایشون بسته شده. ولی کن ببینید، این نماینده ها یا وکلا یا مسئولین، حتی اصلاح طلبایی که الان مسئولیت ندارن، اینا میترسن، اینا جرئت ندارن مستقیما خامنه ای رو مورد خطاب قرار بدن، میگن بابا مملکت از بین رفت دیگه نکنید. اینا از یک دیپلماسی عمومی استفاده میکنن، حرفاشون رو به شکل کلی مطرح میکنن، فکر میکنن حالا با اینجوری مطرح کردن نتیجه ای داره. اما یه مورد دیگه هم من میبینم در اظهارات نمایندگان مجلس به خصوص، یه جورایی دارن با مردم هم همدلی میکنن، یعنی میخوان بگن که مردم ما هم با شما هستیم، اگر فقیر هستید، اگر گرفتار هستید، اگر هرچی هستید. یه جوری مایوس شدن از رأس حرم قدرت، به نظر من دارن این حرفا رو میزنن که بگن ما گفتیم. اگر حالا من خاطرم هست مجلس آخر دوره شاه رو، که برخی از نمایندگان بلند شدن اون دوره و فریاد زدن خطاب به شاه و خطاب به دستگاه حاکم، الان هم اون وضعیت به نحوی داره تکرار میشه.
سپاسگزارم حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی و از جبهه دموکراتیک ایران در تهران با ما گفتگو می‌کردند در خصوص صحبت‌های جلیل رحیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته بین‌الملل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. آقای رحیمی گفتند که نفوذ خارجی ایران در منطقه مهمه، اما هزینه‌های زائد آن ممکن است ما را در خیابان‌های تهران زمینگیر کند. شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه در حالی دلیل تعیین نشدن وقت برای دادگاه فعالان محیط زیستی رو معرفی نشدن وکیل از طرف اونها ذکر کرد که خواهر سام رجبی یکی از این 8 فعال بازداشت شده محیط زیست در نامه‌ای به جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران از او خواسته بود تا پرونده برادرش رو پیگیری کنه. پیش از این هم محمد حسین آقاسی وکیل مدافع آقای رجبی و طاهر قدیریان گفته بود که قاضی ابوالقاسم صلواتی به موکلانش گفته که باید وکیل خودشون رو تغییر بدن. کتایون رجبی خواهر سام رجبی در نامه‌ای به جاوید رحمان نوشته که همه پیگیری‌ها درباره پرونده برادرش بی‌نتیجه مونده. خانم رجبی از جاوید رحمان خواسته تا در مورد نقض حقوق شهروندی برادرش با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران صحبت کنه. الهی روانشاد دیدگاه اسماعیل کهرم کارشناس ارشد محیط زیست در ایران و استاد چند تن از این فعالان محیط زیست رو جویا شده. اسماعیل کهرم:
این یه شوک بزرگ بود برای علاقمندان طبیعت ایران و به خصوص کسانی که در زمینه حیات وحش در ایران فعالیت میکنه. یعنی 8 نفر از جوانهای فعال و شناخته شده که در زمینه حیات وحش به خصوص یوزفلن کار میکردن در روز 5 بهمن ماه سال گذشته که عنقریب خواهد شد 1 سال تمام، اینها دستگیر شدن. ما ابتدا تصور میکردیم به زودی اینها آزاد خواهند شد، ولی مرحله به مرحله متاسفانه شرح حال اینها وخیمتر شد و کیفرخواست هایی که تنظیم میشد شدیدتر.
آقای کهرم، خواهر سام رجبی یکی از این 8 بازداشتی محیط زیست به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران نامه فرستاده و از او خواسته که پرونده برادرش رو پیگیری کنه. شما تصور میکنید که این نامه خواهر سام رجبی به گزارشگر ویژه ایران چگونه کمکی به وضعیت بکند؟
ملاحظه فرمید چندی پیش قوه قضاییه اعلام کرد که کسانی که اتهامات امنیتی دارن مانند این 8 فعال محیط زیست، اینها فقط و فقط میتوانن از تعداد معدودی از وکلا که قوه قضاییه معرفی میکنه استفاده بکنن، یعنی نمیتوانن پیش هر وکیلی برون. از قبل اینها آقای آقاسی رو که وکیل دادگستری هستند انتخاب کرده بودند برای اینکه از اینها دفاع بکنند. آقای آقاسی با بنده تماس گرفتند و گفتند اگر چنان که در دادگاه لازم شد کسی بیاد و در مورد نوع فعالیت اینها که در بیابان چه میکنند، با این وسایل و ابزاری که دارند به چه کار مشغول هستند، اگر لازم شد کسی توضیح بده، تو حاضری؟ که بنده اظهار آمادگی کردم، عرض کردم با کمال میل، چون فکر میکردم ممکنه حتی در قوه قضاییه کسانی باشند که اینها اطلاع نداشته باشند از نوع فعالیت ما. ما با تعداد زیادی نقشه، تلسکوپ، سپای، انواع دوربین ها میریم در دل بیابون، نقشه ها روی کاپوت اتومبیل پن میکنیم، 3 نفر 4 نفر از دور چیز عجیب و غریبی به نظر بیاد، به خصوص این که مثلا نزدیک یه سایت موشکی و یا نزدیک یه پایگاه نظامی باشه. بنده اظهار آمادگی کردم ولی اکنون متوجه شدن که آقای آقاسی رو از این پرونده کنار گذاشتن.
آقای کرم، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ابتدا اتهام این فعالان محیط زیست رو جاسوسی برای بیگانگان اعلام کرده بود، اما چند ماه بعد اتهام رو به افساد فی الارض تغییر داد که میتونه حکم اعدام رو به دنبال داشته باشه. پس از اون بارها و بارها وزارت اطلاعات موضوع جاسوس بودن این گروه رو رد کرد. در همین آبان ماه، 21 آبان ماه، بیش از 1000 نفر از متخصصان و فعالان محیط زیست نامه به رئیس قوه قضاییه نوشتن، شهادت دادن که فعالان بازداشت شده محیط زیست در ایران هیچ گونه فعالیت شبهه‌انگیزی نداشتند و در چارچوب قانون بی مزد و منت از طبیعت کشور حفاظت می‌کردند. آیا شما جزء این 1000 نفر بودید و تصور می‌کنید که افساد فی الارض و حتی جاسوسی از کجا آمده؟
بله، بنده وقتی این نامه رو جلوی بنده گذاشتن بلافاصله بدون تردید امضا کردم. حقیقتش اینه که حدود 1200 نفر از فعالین بودن که اینها کما بیش جسه و گریخته و یا کاملا این بچه‌ها رو، فعالین رو کاملا میشناختن. آنچه که در این نامه ما گفتیم این بود که با مطالعه‌ای که ما داریم، با شناختی که از این جوان‌ها داریم، این است که هیچگاه اینها به بنابر اطلاعات ما هیچگاه اینها از اون قدم راستینی که در راه خدمت به طبیعت ایران بوده فراتر نرفتن و هیچگاه هیچ کدوم از ما شبهه‌ای نداریم که اینها واقعا در زمینه فعالیت‌های غیر اصولی مانند مسائل حفاظتی و حراستی و امنیتی دخالتی نداشتن. ملاحظه فرمید، وزارت اطلاعات نسبت به بیگناهی این بچه ها ایمان داره، سازمان حفاظت محیط زیست هم ایمان داره، منتها متاسفانه اطلاعات سپاه مطالبی رو داره که بارها اعلام کرده که اینها آمدن و اعتراف کردن. حالا در چه شرایطی و غیره بنده اطلاع ندارم، ولی امیدوارم این شبهه ها روزی برطرف بشه. من به فکر خانواده اینها هستم که روزگار سختی رو میگذرانم. مادر هومن جوکار که یک بانوی ظریف و نحیف و لاغری هست، 20 کیلوگرم وزن کم کرده توی این مدت.
اسماعیل کهرم بود، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران و استاد چند تن از فعالان محیط زیستی که در بازداشت هستند. همونطوری که شنیدید، خواهر سام رجبی نامه‌ای رو به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران، نوشته و از آقای رحمان خواسته تا پرونده برادرش رو پیگیری کنه و در این باره با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران صحبتی داشته باشه. یک فرصتی در این میون برای ما هست تا بریم تعدادی از پیام‌های تلفنی رو بشنویم و پس از پیام‌های تلفنی باز با شما خواهیم بود در مجله نیمروزی. شبکه‌های اجتماعی رو داریم، به گلدن گلوب سری می‌زنیم و جوایز این جشنواره رو با هم بررسی می‌کنیم، همراه با بابک غفوری آذر، همراه با بنیامین صد و البته فریبرز غریب با ما خواهد بود تا نگاهی داشته باشیم به بازی حساس امروز ایران و یمن.
سوال بنده رهبری اینه که آیا این عزت اسلامی که تو این 30 سال اوج گرفته درون مملکت اسلامی ما، آیا شامل این کتک خوردن ها و این کشت و کشتار و شکنجه های تو زندان، این ضرب و شتم هایی که زنید تا حد مرگ، وقتی هم مرد میگید خودکشی کرده، اینا جز اون عزت اسلامیه؟ این خوشسالی هایی که ما داریم، این کشاورزای ما که حق آبشون رو نمیگیرن و مهاجرتی که به خاطر بیابی حیات داره از بین میره، اینا هم جز عزت اسلامیه؟ لطفاً پاسخگو باشید آقای خامنه ای، ممنون میشم.
به خاطر دارم که در ایام نوجوانی هر وقت که تلویزیون سیاه و سفید رو روشن میکردیم، میدیدیم که یکی از سران کشورهای پیشرفته اروپایی همراه با همسر خود، مهمان پادشاه فقید محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح هستند و بسیاری مواقع نیز پادشاهان دول عربی. اما حالا به فضل و برکت انقلاب اسلامی 40 ساله که تنها کسانی که به ایران سفر میکنند همگی از قوم و خویش خود ملاها هستند، مثل حسن نصرالله، برای بچه های حزب الله، حماس و اخیراً هم که دیگه با طالبان خویش قوم شدند، یعنی لشکر گرسنه تروریست.
شنونده مجله نیمروزی هستید. یک اشتباه لپی کردم که اون اشتباه لپی ما رو وصل میکنه به مسئله جوایز گلدن گلوب، گفتم جشنواره. به اشتباه بابک تصحیح کرد منو. به هر حال برنامه زنده است. 76th جایزه گلدن گلوب شامگاه یک شنبه در لس آنجلس برگزار شد و آثار برتر سینما و تلویزیون در یک سال گذشته مورد تقدیر قرار گرفت. اتفاقا داشتیم الان با بابک صحبت میکردیم که اصغر فرهادی هم 2011 تونست این جایزه رو برای ایران به ارمغان بیاره. اما بپردازیم بابک به اینکه جوایز امسال به چه صورت بود، پیش بینی ها چیز دیگه ای میگفت و چیز دیگه ای از آب در اومد.
ببین، از زمانی که نامزدهای این دوره اعلام شد، سایه سنگین جریان‌های اجتماعی و سیاسی یک سال گذشته بر نامزدها و فیلم‌هایی که اعلام شد به نوعی سنگینی می‌کرد و خیلی پیش‌بینی‌ها به این سمت می‌رفت که احتمالاً فیلم‌هایی که مرتبط با این مضامین باشه، دو مضمون خیلی خاص، یکی توجه به حقوق اقلیت‌ها، رنگین‌پوست‌ها، و دیگری توجه به حقوق زنان، در میان فیلم‌هایی که نامزد شده بودند به چشم می‌خورد و برخی پیشبینی میکردن که احتمالاً گلدن گلوب میخواد اون بیتوجهی دههای پیش هالیوود به این نوع فیلم‌ها، به بازیگران رنگین پوست، و بار دیگر جبران کنه. چند سالی هست که هم گلدن گلوب هم اسکار این میزان توجه رو دارن. اتفاقی که افتاد تا حدودی تحقق همین موضوع بود، در کنار اینکه در واقع از یک حدی همین موضوع فراتر نرفت. مثلا دو فیلم بلک لنزمن ساخته اسپایک لی و فیلم پلنگ سیاه، ابرقهرمانی پلنگ سیاه، که برای نخستین بار یک شخصیت ابرقهرمانیش رنگین پوست هست، با اون که نامزد شده بودن به جایزه نرسیدن، اما بیشترین تعداد جوایز به فیلم کتاب سبز یا کتاب مرجع، شاید ترجمه بهتری هست براش، رسید، که اون هم موضوع تبعیض نژادی در دهه 60 آمریکا رو مورد توجه قرار داده و به نوعی میتونیم بگیم که جزو همین فیلم هایی است که مضامین اجتماعی و حقوق اقلیت ها درش برجسته است. با سه جایزه‌ای که گرفت، بهترین فیلم موزیکال و یا کمدی رو گرفت، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد رو برای مهرشاه علی، و بهترین فیلمنامه رو جزو سه جایزه‌ای که گرفت جوایز اصلی هم بود. به نوعی میتونیم بگیم فاتح اصلی مراسم بود، و ناکامش هم که فیلم ستاره متولد میشود برادلی کوپر بود که همه پیش بینی میکردن که احتمالاً به یک سری از به تعدادی از جوایز برسه، اما تنها یک جایزه در بخش‌های فرعی مرتبط با آهنگ فیلم رسید و هم خود آقای کوپر و هم لیدی گاگا دستشون از جایزه کوتاه موند.
صحبت شده که چرا اینقدر متفاوت بود، یعنی پیش بینی‌ها یک جای دیگه ای رفت و جوایز به جای دیگه ای رسید.
درباره دلایلش که خب معمولاً همیشه به اینه که نظرهای رای دهندگان متفاوت بوده. میدونیم که گلدن گلوب رو در واقع نمایندگان رسانه‌های خارجی مقیم هالیوود انتخاب می‌کنن. تو سالهای مختلفی یک نوع هماهنگی‌هایی با اسکار همیشه دیده می‌شد، اما در دو سال اخیر یک مقدار فاصله گرفته. فیلمی که جایزه بهترین فیلم رو می‌گیره الان دو سالی است که در اسکار جایزه بهترین فیلم رو لزوماً نمی‌گیره، اما همین حالا که مثلا فیلم رابسوتی بوهمی جایزه بهترین فیلم رو گرفت و رامی مالک هم جایزه بهترین بازیگر مرد رو گرفت، نمیتونیم لزوماً بگیم که احتمالاً در میان جوایز آکادمی اسکار جزو برنده ها احتمالاً قرار میگیره، چون در میان صحبت هایی که داره مطرح میشه اون میزان اجماع وجود نداره درباره این فیلم که به جایزه اسکار برسه. اشاره بیشتر به آلفونسو کوارون هست برای فیلم روما، که تو همین جوایز جایزه بهترین کارگردانی رو گرفت و جایزه بهترین فیلم خارجی زبان رو، که تو اسکار هم مثلا همین میزان توجه درش داره دیده میشه. دست کم الان میدونیم که جزو 9 تا فیلمی هست که به فهرست نهایی بهترین فیلم خارجی زبان اسکار راه پیدا کرده، ولی همچنان میشه پیش بینی کرد که همون تمی که بر روی جوایز گلدن گلوب حاکم بود برای توجه به حقوق اقلیت‌ها و فیلم‌های مضامین اجتماعی پررنگ، احتمالاً در میان اسکار
روی اسکار هم سنگینی میکنه. سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود و نگاهش به برندگان گلدن گلوب سال 2019 میلادی که اعلام شدند. همچنان با ما همراه هستید، بریم سراغ ورزش.
میفرسه روی دروازه و گل! چی شد تو این بازی؟ چی این فوتبال اصلا؟
خب نوبت میرسه به جام ملت‌های آسیا. همراه هستیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی از آلمان، تا نگاهی داشته باشیم به بازی‌های امروز، به ویژه که امروز ایران به مصاف یمن میره. آقای غریب بهتون سلام می‌کنم. آخرین خبرها تا این لحظه که منتشر شده از حال و هوای بازی امروز چی هست و تیم ایران در چه شرایطی به مصاف یمن میره، با توجه به اینکه آقای کیروش تو مصاحبه‌هایی که داشته خیلی با احتیاط صحبت کرده درباره اینکه ایران آیا میتونه بعد از 41 سال حسرت برنده شدن و آقایی در آسیا رو به هر حال برطرف کنه؟
من هم به شما سلام میکنم، همچنین به شنوندگان محترم و عزیز. آخرین خبر اینه که حدود یک ساعت پیش درب ورزشگاه باز شد به روی خبرنگاران و تماشاگران. خبر اومده که تدابیر شدید امنیتی هست، پلیس با لوازم الکترونیکی و حتی سگ آورده که سگهایی که بازرسی میکنن بدنی تماشاگرها رو روانه ورزشگاه کردن. ساعت 19:30 به وقت ایران بازی شروع میشه، اولین بازی ایران و یمن مقابل یمن در جام ملت‌های 2019. یه داور ژاپنی هست که خیالمون از این بابت حداقل راحت، خیال هوادارهای ایرانی که آقای ریوجی ساتو هست، داور خوشیومنیه. حدود 3000
آقای خریب چطوری این داور خوشیومنه میشه؟ توضیح بدین، یعنی گفتن جایی که این میتونه برای ما خوششانسی بیاره،
برای تیم ملی زده و برای بازیای باشگاهی ایران خوب بوده. یعنی وقتی که یک داور عرب، از وقتی که تیم ایران با یکی از کشورهای عربی بازی داره قضاوت میکنه، تماشاگران نگرانن، هواداران نگرانن، هوادارهای ایرانی عرض میکنن. اما وقتی جنوب شرق آسیا باشه، از شرق آسیا باشه، این نگرانی نیست. آخرین خبر از ترکیب رو بگم، حد زده میشه که با بیرانوند و وریا غفوری و پورعلی گنجی، مجید حسینی، احسان حاجی‌صفی، امید ابراهیمی، کریم انصاری‌فت، سامان قدوس، مهدی تارمی، وحید امیری و سردار آزمون بریم به مبارزه با یمن، تیم ایران با یمن. اما بعد یک ساعت قبل ترکیب نهایی قبل از بازی روشن میشه. ما روی نیمکت آقای کیروش رو داریم، جایگاه ما در فوتبال آسیا یکه، در فوتبال دنیا اولیم، 29ایم در آسیایی ها، اولیم منظورم یمنی ها 135 هن. اما آقای زرگامی، این چند تا بازی گذشته نشون داده که این آمار و ارقام فقط روی کاغذ، عوامل بیرونی هم نقش داره، یه خود شانس، اخراج احیانا و یه سری مسائل داوری. باید منتظر بود و دید که چگونه خواهد شد امروز بعد از ساعت 5 که بازی شروع میشه. خب، بعد از ساعت 7
یه بازی، دو تا بازی دیگه هم هستش که اون بازی ها مهم، از جمله چین و کره هم امروز بازی دارن، کره جنوبی. به اونها هم یه اشاره کوتاهی بکنین چون وقتمون زیاد نیستش متاسفانه.
از گروه سی چین با قرقیزستان میزنه، کره جنوبی با فیلیپین. چینیا یه مربی بزرگ رو داره روی نیمکتشون، مارچلو لیپیه، که کلی کارنامه پروپیمون داره، درخشان داره در فوتبال ملی ایتالیا، تیمای باشگاهی ایتالیا. بعد کره جنوبی با فیلیپین میزنه، کره‌ای ها یکی از بخت‌های قهرمانی هستن، اونها هم مثل ما حسرت چند دهه رو دارن، اونها بیشتر از ما 57 ساله که قهرمان نشدن. این تیمم پائولو بنتو یه مربی اتفاقا پرتغالی رو نیمکت داره. این دو تا بازی هم فکر می‌کنم بازی خوبی بشه. چین و قرقیزستان 14:30 و کره جنوبی با فیلیپین
سپاسگزارم
17 قبل از بازی ما انجام میشه.
فریبرز غریب، کارشناس ورزشی از آلمان بود و نگاهش به بازی امروز ایران و یمن. همراه هستیم با بنیامین صدر. بنیامین، ورزشی که نمیخوای صحبت کنی، بریم سراغ شبکه های اجتماعی و بشنویم در شبکه های اجتماعی چه خبر هست.
بله، همونطوری که خب میدونی امروز سالگرد کشف حجاب هست، فرمان کشف حجاب به دستور رضا شاه پهلوی که در 17 دی ماه 1314 این فرمان رو دادن. در همین روز خب خیلی از کاربرهای شبکه های اجتماعی، چیزی که من انتخاب کردم، البته موضوعی که انتخاب کردم به این موضوع حجاب اختصاص داره، خب سفارایی موافقان حجاب و مخالفان حجاب اجباری در واقع جدی بود در 24 ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی. خب رضا شاه این فرمان رو در زمانی صادر کرد که در واقع سعی داشت که جامعه ایران رو به سمت یک مدرنیته‌ای که مد نظرش بود پیش ببره. اما الان بعد از گذشته این سال‌ها، خب بحث حجاب همچنان در ایران داغ هست، بین کاربران شبکه‌های اجتماعی هم داغ هست. خب الان حجاب اجباری در ایران وجود داره در ملأ عام و خیلی ها دفاع کردن از کاربران شبکه‌های اجتماعی از بحث حجاب و گفتن این کار، مثلا علی توییت کرده که با رعایت حجاب ریشه بسیاری از تفاخرها، اسراف‌ها، تحریک‌های بی‌موقع و در واقع بذر فساد خشکیده میشه.
یکی از موافقان حجاب هستن.
بله. اما از اون طرف مخالفان حجاب اجباری، مثلا سلمان سیما توییت کرده قانون شریعت و حجاب اجباری علاوه بر سرکوب زنان، توهین به مردان هم هست. حجاب در خود دارای این پیامه که مردان به دلیل خوی غیر انسانی توان کنترل خودشون رو ندارن. این دو نمونه بود از در واقع موافقان و مخالفان.
مخالفان رو هم اگه بگی؟
بله، نه، یکیشون مخالف بود دیگه، سلمان مخالف. بله، مخالف. این موضوع خیلی جدی بوده در شبکه‌های اجتماعی و همچنان هم ادامه داره.
سپاسگزارم از بنیامین سعد که نگاهی داشت به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی میگذره. مسئله حجاب در شبکه‌های اجتماعی برجسته بوده. شما میتونید به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم، یعنی در از تلگرام ما، اینستاگرام ما و همچنین فیسبوک ما مراجعه کنید، در اونجا مسائل مختلف رو به بحث بگذارید و میتونید از این امکان استفاده کنید، یعنی از @فرداگرام که شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام، و از این طریق میتونید برای ما به صورت صوتی، به صورت کتبی و حتی اگر تصویر دارید ارسال کنید و قطعا اون چیزی که شما ارسال میکنید میتونه ما رو در اطلاع رسانی قوی تر کنه و به ما کمک کنه. سپاسگزارم که با این مجله نیمروزی همراه ما بودید. در بخش های بعدی خبری قطعا شما رو در جریان اخبار و گزارش های بیشتر قرار میدیم. درباره بازی امروز ایران و یمن قطعا در بخش های بعدی هم صحبت خواهیم کرد. اگر شما هم در این باره نظری دارید درباره بازی های ایران، میتونید اون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما 2420221122112 ثبت و ضبط کنید.